آرزوی قبولی طاعات داریم برای همه شما هموطنان عزیز و گرامی در این روز عزیز که روز عرفه است، روز راز و نیاز با پروردگار یکتا. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. به ساعت 10 صبح رسیدیم و نوبت میرسه به پخش برنامه هاشور با موضوع حاشیه نشینی، چالش ها یا فرصت ها.
چی باعث میشه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
مفهوم حاشیه نشینی چیست؟ چه ابزار و قوانینی در خصوص ساماندهی و پیشگیری از بروز پدیده حاشیه نشینی وجود دارند؟ برنامه ها و اقداماتی که به منظور ساماندهی وضعیت حاشیه نشینی توسط نهادهای زیرفت تدوین شده است کدامند؟ پاسخ به این سوالات و دیگر سوالات در برنامه امروز هاشور. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، با برنامه هاشور در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع حاشیه نشینی، آسیب یا فرصت ها، کدام یک؟ مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر ابوالفضل زنگانه، کارشناس محترم دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری، و همینطور آقای دکتر محمد کاظم جباری، کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار. جناب آقای دکتر علی ساری، نایب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس هم به صورت تلفنی به برنامه ما خواهند پیوست. ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان، بله، در ابتدا در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل زنگانه هستیم، کارشناس محترم دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری. آقای دکتر در جایی فرموده بودن که اعتقاد دارن که حاشیه نشینی صرفاً یک آسیب نیست، بلکه ظرفیت‌هایی نیز از بعد‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در بطن این پدیده وجود داره و ما می‌خوایم ازشون این سوالو داشته باشیم که این ظرفیت‌ها کدوم‌ها هستن و چرا باید ما در حاشیه شهر دنبال این ظرفیت‌ها باشیم. آقای دکتر متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و با تشکر از برنامه هاشور که توجه داشتن به این مفهوم و برنامه رو به شفاف شدن این موضوع اختصاص دادن، تشکر خودم رو تقدیم میکنم. در ابتدا لازم میدونم یه فتح بابی باشه در رابطه مفهوم حاشیه نشینی و مفاهیم متناظرش مثل سکونتگاه های خود رو، خود به خودی، و اون چیزی که و اون اصطلاحی که امروزه در ستاد ملی و دستگاه ها بیشتر استفاده میشه و اسکان غیر رسمی یا سکونتگاه غیر رسمی هست، یه توضیح رو ارائه بدم.
بله لطف میفرمایید، متشکرم.
آخرین سندی که در رابطه با ساماندهی و نوسازی بافت‌های ناکارآمد در سطح ملی تصویب شده و ابلاغ شده، مربوط به سند ملی بازآفرینی شهری پایدار هست.
بله.
که به تحت عنوان بافت‌های ناکارآمد یا محدودهای هدف نیازمند بازآفرینی شناخته میشن و به 5 دسته کلی تقسیم کرده.
بله.
محدودهای تاریخی، محدودهایی که مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور هستند، بافت‌های نابسامان شهری که در گذشته از اونا به عنوان بافت‌های فرسوده یاد می‌شد، سکونتگاه‌های غیر رسمی که موضوع این برنامه هست، و محدوده‌هایی که پیشینه روستایی دارن سابقا یک روستایی بودن در حاشیه شهر و در توسعه شهر در شهر ادغام شدن و یک گونه بافت‌های ناهمگون با زندگی شهری که معمولا کارخانه ها یا به قول معروف محدودهای نظامی بودن که یا داخل محدوده شهر بودن یا بعداً جزء محدود شهر شدن و الان دیگه اون کارکرد قدیمی رو ندارن.
بله.
از اونجایی که موضوع برنامه مربوط به حاشیه نشینی هست و از اونجایی که این مفهوم یک بار معنایی منفی و حالت انگزنی بود، چون این بار این حس و القا میکنه که اینا آدمایی هستن که در حاشیه شهر هستن، در حاشیه لزوما اون چیزی نداره، به خاطر همین از این بافتا به عنوان سکونتگاه های غیر رسمی یاد میشه.
بله، من با توجه به این فرمایش شما که در ابتدای برنامه عرض کردم متوجه این نکته شدم که حضرت عالی اون دید منفی که ممکنه که در جامعه وجود داشته باشه در خصوص این پدیده رو ندارید و معتقدید که ظرفیت هایی هم در این قشری که در این مناطق ساکن هستن میشه پیدا کرد. مشخصا دکتر این ظرفیت ها کدوم ها هستن و اینکه چطور هستش که ما در چنین مناطقی میتونیم در واقع چنین ظرفیت هایی رو داشته باشیم و در واقع بتونیم اونها رو پیدا بکنیم؟
بله، این ادامه بحثم به این سمت میبرم که
بله.
اون چیزی که ما در ابتدا از حاشیه نشینی مد نظر بود این بود که چون معمولا اینا آدم یعنی افراد و خانوارهایی بودن که مهاجرین از روستاها یا شهرهای بله. کوچک بودن، در مبادی ورودی مبدع مهاجرتشون میشستن، مثلا اون مسیری که به شهر منتهی میشد اونجا ساکن میشدن. ولی مفهوم حاشیه نشینی یه مفهوم فراتر از این به قول معروف برداشت داره. یعنی چی؟ یعنی این افراد به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، فرهنگی و کالبدی نمیتونن بخشی از شهر باشن، یعنی در حاشیه اقتصاد شهر هستن. آدمایی هستن که معمولا مهارت‌های شغلی پیشرفته‌ای ندارن، تحصیلات آنچنانی ندارن و نمیتونن در مشاغل رسمی و جاری شهر ادغام بشن. از نظر کالبدی بافتشون به گونه‌ای هست که با ساخت و ساز معمولی شهر متفاوتن، آلونک نشینن، کپر نشینن، یا ممکنه یه سازه های دست ساخت یک شبه خودشون داشته باشن. به لحاظ کالبدی حاشیه‌ای از کالبد اصلی شهر هستن.
بله.
ممکنه در مرکز شهر باشن ولی در بافت شهر، در فرهنگ شهر و در اجتماع شهر نتونسته باشن ادغام بشن.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات جناب آقای دکتر ابوالفضل زنگانه، کارشناس محترم دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری. دیگر مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر محمد کاظم جباری هستند، کارشناس دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار. در جای آقای دکتر فرموده بودند که اعتقاد دارند بحث حاشیه نشینی یک دغدغه ملیه و حل اون نیازمند اراده همه سازمان هاست. آقای دکتر، ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت شما، میخواستم با این سوال از خدمت شما شروع بکنم که در واقع سازوکارهای سازمان‌های اجتماعی برای حل پدیده حاشیه نشینی با توجه به اون موضوعی که شما بهش اعتقاد داشتید و اول برنامه عنوان شد چی هستش؟ متشکرم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. امیدوارم که این برنامه که مخاطب اصلیش همین ساکنین این محلات و دستگاه‌های مدیریت شهری هست، در واقع مفید باشه واسه در واقع استفاده کنن از این برنامه. من قبل از اینکه در واقع موضوع باز کنم، می‌خواستم یک بحثی و در واقع سوابق قانونی و اسنادی که در واقع در این حوزه تدوین شد و در واقع به اجا در اومد، در واقع یه توضیح مختصری بدم، بعد وارد اون بحث اصلی که در واقع سوال
پرسیدم. بله، سپاسگزارم. بسیار عالی.
موضوع اسکان غیر رسمی در واقع مسئله نبوده که در واقع توی این سالهای اخیر ما در واقع نظام شهرنشینی کشور و نظام شهرسازی کشور باهاش گریبان گیر شده باشن. موضوع در واقع برمیگرده به دههای قبل از انقلاب، یعنی قبل از انقلاب هم در واقع با این مسئله ما روبرو بودیم و پس از انقلاب هم در واقع از دهه 1380 و به طور خاص‌تر سال 1382 دولت یک مصوبه‌ای رو در واقع تصویب می‌کنه.
بله.
به اسم سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه غیر رسمی.
بله.
در این سند در واقع اهداف کلان، راهبردها و سیاست‌های مواجهه با اسکان غیررسمی تدوین شده بود. در واقع یک نقشه راهی بود که در واقع کمک می‌کرد به دولت و دستگاه‌های اجرایی که بتونن با این پدیده روبرو بشن و در واقع مداخلاتشون در واقع در چارچوب این سند انجام بدن.
بله.
در سال 1389 یک قانونی در واقع در ادامه این تجربیاتی در واقع در سند ملی توانمندسازی بود، در سال 1389 مجلس یک قانونی رو مصوب میکنه. تو اون قانون در واقع قانون حمایت از بهسازی نوسازی و در واقع بهسازی و نوسازی بافتای فرسوده و ناکارآمد شهری هست.
بله.
تو ماده 16 این سند در این قانون اشاره میکنه که دولت مکلف است که یک سندی رو تصویب بکنه، همونطور که آقای دکتر زنگانه اشاره کرد، سند بازآفرینی شهری یا به طور کاملتر سند راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی در واقع توانمندسازی بافتای ناکارآمد شهری، که تو این سند همافزایی اقدامات دستگاه‌ها اشاره بشه و اینکه بتونه همه گونه‌های در واقع بافت‌ها رو در واقع شامل بشه، همه گونه‌هایی که در واقع آقای دکتر اشاره کرد، بافت‌های تاریخی، بافت‌های فرسوده، هم بافت‌های میانی، بله، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های با پیشینه روستایی و در واقع کاربری‌های ناهمگون که در واقع میتونه پادگان‌ها، در واقع زندان‌ها، کارخانه‌های متروکه باشه. در سال 1393 این سند تصویب میشه، به تصویب هیئت دولت میرسه و توی ماده 2 این ابلاغیه این سند اشاره میکنه که همه دستگاه‌های عضو در واقع این سند یا این ستاد مکلف هستن که در واقع تمام برنامه‌هایی که دارن در واقع تاکید میکنه این ستاد تشکیل بشه و تو ماده در واقع ماده 3 ابلاغیه تاکید میکنه که همه دستگاه‌های عضو ستاد برنامه‌ها و اقدامات خودشون طوری ساماندهی کنن که تا افق 1404 سطح خدمات توی این مناطق، سطح متوسط خدمات توی این مناطق برسه به سطح متوسط خدمات شهر.
بله.
در واقع اینا به لحاظ میانگین سطح خدمات در واقع میتونست خدمات فرهنگی، خدمات در واقع اجتماعی، خدمات ورزشی، فضای سبز، در واقع در این محدودا مطالعات ما نشون میده، مطالعاتی که انجام شده نشون میده که در واقع اینا سطح میانگین خدماتشون نسبت به متوسط سطح شهر پایین تر هست.
بله.
به همین دلیل دولت اینا مکلف کرد که دستگاه ها حتما نسبت به این موضوع در واقع برنامه‌اش رو طوری در واقع تدوین بکنن که این سطح متوسط رو در واقع بیارن بالاتر و به سطح میانگین سطح شهر برسونن.
آیا به مرحله اجرا هم رسیدن آقای دکتر این مواردی که میفرمایید؟
بله، حالا ممکنه سوال طرح بشه که اصلا چرا ستاد ملی در واقع.
بله.
حالا من میرسم اون بحث شما. بله. چرا ستاد ملی در واقع با این ترکیب و در واقع این اعضایی که در واقع همه دستگاه‌های دولتی در واقع عضو هستن، ما حتی از سایر قوا هم در واقع عضو این ستاد ملی هستن، بالغ بر 20 دستگاه دولتی و قوه قضاییه و از قوه مجریه، قوه مقننه، کمیسیون عمران مجلس هم در واقع عضو این ستاد ملی هستن.
بله.
این مسائل و مشکلات این سکونتگاه ها داره در واقع ابعاد و لایه‌های مختلفی هست، از جمله اقتصاد، معیشت، اشتغال، در واقع مسائل اجتماعی، فرهنگی و کالبدی. تشکیلات نظام در واقع اداری ما و اجرایی ما هم در واقع به صورت بخشی در واقع تدوین شده، یعنی دستگاه ها با توجه به ماموریت هایی که دارند در همون چارچوب خود در واقع ماموریتی که براشون تعریف شده انجام میدن. به عنوان مثال من خدمتتون عرض کنم، سازمان بهزیستی در واقع در حوزه آسیب های اجتماعی کار میکنه، شهرداری در واقع در حوزه بحث کالبدی و حوزه در واقع اجرایی در واقع داره اقدام میکنه، یا شرکت های آب و برق هم در واقع در حوزه اون شهر فعالیت و در واقع ماموریت هایی که دارن در واقع خدمات رسانی میکنند. منتها این موضوع نشون میده که خیلی از این برنامه دستگاه تو این محدوده ها، محدوده به خصوصا محدوده اسکان غیر رسمی، گاه هم با یکدیگر هماهنگ نیست و به صورت جزیره ای در واقع این اقدامات داره صورت میگیره که باعث میشه که در واقع اتلاف منابع صورت بگیره. به همین دلیل این ستاد تشکیل شد که بتونه همه این اقدامات و در واقع همه این برنامه‌های دستگاه‌ها رو به صورت همافزایی و یکپارچه در واقع توی محلات متمرکز بکنه.
بله. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای دکتر محمد کاظم جباری. آقای دکتر زنگانه، با توجه به فرمایشات آقای دکتر جباری که فرمودن در خصوص اقدامات و در واقع اون کارهایی که انجام گرفته در خصوص کاهش اون آسیب‌های پدیده حاشیه نشینی، در این مرکزی که حضرت عالی فعالیت دارید که دفتر راهبری و هدایت طرح‌های بازآفرینی شهری هست، در اینجا از این منظر چطور میشه نگاه کرد؟ چه فعالیت‌هایی در این راستا انجام شده؟ متشکرم.
با توجه به تقسیم بندی وظایفی که از سطح ملی برای شرکت بازآفرینی شهری تعریف شده،
بله،
مسئولیت تهیه طرح‌ها، منظور از تهیه طرح‌ها هم تعیین محدوده‌ها در شهر هاست،
بله،
که باید شناسایی کنیم که این محدودها کجای شهر قرار دارن، یعنی یه سری شاخص هایی رو در نظر میگیریم برای طبقه بندی و اولویت بندی این محدودها
جهت تعیین محدودهای رسمی و غیر، آره، رسمی شهری، بله،
آره. این که حالا کلا مطالعاتی که ما انجام میدیم چند مرحله داره. مرحله اول تعیین محدودهای ناکارآمد هست،
بله،
که در گام اول میشناسیم که کدوم حوزه های شهر به لحاظ رشد و توسعه از بقیه شهر عقب موندن، چون وقتی ما طرح تفصیلی رو، طرح جامع و تفصیلی رو برای شهر تعیین میکنیم، نقشه راه توسعه شهر رو تعیین میکنیم. بخشی از شهر روند توسعه خودشون رو به صورت معمول پی میگیرن، یعنی توسعه پیدا میکنن، و بخشهایی هستن که خیلی به قول معروف توسعه بیشتری دارن، و در مقابل بخشی داریم که اون کارکرد اصلی خودشون و اون توسعه اصلی رو پیدا نمیکنن، به دلایلی از سایر بخش‌های شهر عقب می‌مونن. به خاطر همین یه سری شاخص‌هایی رو تعریف کردیم. در سال 85 بعد از زلزله بم فوریت رسیدگی به بخش‌های که اون موقع بهش می‌گفتن بافت‌های فرسوده مطرح شد، که سه شاخص ریزدانگی، نفوذناپذیری و در رابطه با استحکام بنا،
بله،
که ساخت مثلا ساختمان ها با مسئله بادوام بوده، که این سه تا شاخص مد نظر قرار گرفته بود و طرح‌های بافت‌های فرسوده با این سه شاخص تعیین می‌شد. بعد بعدها که پیش رفتن دیدن این سه تا شاخص واقعا پاسخگوی نیاز مطالعاتی نیست، اومدن یه یعنی دفتر
این جهت کاربردی پاسخگو نبودن های دکتر
به لحاظ شناسایی محدوده، و اینکه چون این روند باید به سیاست ها و راهبرد های مداخله ختم می شد،
بله،
چون این بافت ها اغلب با یه سری مسئله اجتماعی اقتصادی، گروه های کم درآمد، گروه های،
بله،
جمعیتی خاص گرفته بودن که ممکن بود تو این دستبندی شاخص ها بهشون پرداخته نشه. به خاطر همین اومدن شهر خدمات رو تغییر دادن، شیوه نامه تعیین محدوده های محله های هدف بازآفرینی شد، که یک مرحله یعنی اون شاخص اجتماعی و اقتصادی که قبلا نادیده گرفته می شدن تو این شیوه نامه در نظر گرفته می شدن و مطالعه می شدن. تو گام بعدی یک مرحله پیشرفت داشتن و اومدن یه مطالعه، یعنی با مدیریت شرکت بازآفرینی،
بله،
یه مشاوری گرفتن برای تعریف شاخص هایی که بتونیم به قول معروف شناخت دقیق تر و تعیین محدودهای دقیق تری داشته باشیم.
بله.
در قالب 63 شاخص تعریف شد، دستورالعملش تصویب شد و ابلاغ شد، که این نتیجه مطالعات این شیوه نامه شناسایی محدودهای ناکارآمد و بعد از اون طبقه بندی، یعنی به قول معروف گونه بندی در قالب این پنج گونه که ابتدای بحث گفتیم، بافت‌های تاریخی، بافت‌های نابسامان میانی، سکونتگاه غیر رسمی، محدودهای با پیشینه روستایی و کاربری ناهمگون با زندگی شهری، اینا طبقه بندی میشن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما.
توضیح کوتاهی بدم.
خواهش میکنم. بله،
این بحث مربوط به تعیین محدوده ها بود.
بله.
در بحث مداخله ما یه سری طرحهایی در سطح خرد، مثلا حالا به عنوان طراحی شهری، چون ممکنه بافتای تاریخی باشن که نیاز به قول معروف نوسازی و به روزسانی دارن، یا بافتای حاشیه‌ای باشن که نیاز به طراحی مراکز محله‌ای باشن، نیاز،
بله،
به طراحی مجتمعی باشد. این حوزه از طراحی هم که خردترین مقیاس طرح هستم توی در مسئولیت وظایف شرکت بازآفرینی قرار میگیرم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در خصوص ظرفیت هایی که حضرت عالی در ابتدا فرمودید که وجود داره در این در واقع قسمت از حاشیه شهر، ظرفیت هایی که شامل ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی میشد، مهمترین مواردی که در این زمینه ها میشه مثال زد کدوم ها هستن به نظر شما؟
در رابطه با موضوعی که بیان کردید، پرسشی که ظرفیت های این بله. افراد و خانواده‌هایی که توی این محدوده زندگی میکنن، من یکی از دلایل شکل‌گیری این محدوده‌ها اون چیزی است که ما به عنوان فقر شهری میشناسیم، فقری که اجتماعی هست، اقتصادی هست، مسکن هست، فرهنگی هست، حالا حوزه‌های مختلف که به لحاظ اقتصادی توان زندگی در شهر اصلی رو ندارن، یعنی توی مرکز شهر نمیتونن زندگی کنن و به قولی پرتاب میشن به حاشیه شهر و به این سکونتگاه پناه میبرن. اینجا این نکته لازم هست بگم که طبق اصل 31 قانون اساسی، تأمین مسکن، سرپناه و این حوزه بر عهده دولت هست. در گام اول مسئله اینا پیدا کردن یک سرپناه است. اینا با ارزانترین طریق و ارزانترین مصالح برای خودشون سرپناه درست میکنن. شاید به لحاظ مثلا مسئله ساختمانی، اصول ساخت و ساز خیلی مثلا سازهای منسجمی نباشن، ولی در هر صورت برای اونا یه نوع سرپناه هن. در واقع باری که بر دوش دولت هست رو شخصا بر عهده خودشون میگه، یه مسکنی رو، سرپناهی رو برای خودشون فراهم میکنه و این خیلی از کمک میکنه در واقع به دولت. حالا نخواهیم نقطه مثبتی ببینیم، در هر صورت اون افراد و خانوارها با توجه به شرایطشون اون سرپناه ویژه رو برای خودشون تولید میکنن و درش سکونت میکنن. این حالا میشه به عنوان یه نکته مثبت در این که خیلی هم
خیلی عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. آقای دکتر جباری، در خصوص حاشیه نشین همونطور که اول برنامه مطرح شد، دو تا مقوله مطرح هست. اینکه آیا این مقوله میتونه یک آسیب باشه یا یک فرصت؟ نظر شما در این رابطه چی هستش؟
من فکر میکنم موضوع در واقع بیشتر از نگاه فرصت هایی که در واقع توی این محدوده هست در واقع نگاه بکنیم.
بله.
در واقع یک مسئله هست که در واقع گریبانگیر نظام شهری ما شده و اینکه اگه بخوایم این موضوع در واقع به صورت خیلی ابعاد منفی بهش بدیم، خیلی نمیتونیم در واقع ورود بکنیم و در واقع بحث های ساماندهی و اونو پیگیری کنیم. رویکردهایی که در واقع تو دنیا با این موضوع داشتن، در واقع از دهه 1940 به این ور، از بحثای نادیده گرفتن یا بحثای در واقع تخریب، پاکسازی، در واقع بحثای دادن خدمات کامل، یعنی انجام شده تا در واقع در دهه 1990 که در واقع 1980 و 1990 که بحثای توانمندسازی در واقع این سکونتگاه ها مطرح میشه، که در واقع در حوزه توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی بیشتر در واقع چارچوب هایی که خدمتتون عرض کردم، چارچوب های سیاسی اداری در واقع و استفاده از ظرفیت هایی که در واقع توی این محدوده هست استفاده کنن، یا اینکه بتونن بحث های اقتصادی و به لحاظ توانمندسازی یا در واقع ارتقای کیفیت زندگی و از طریق این فرصت هایی که وجود داره به نحو احسن استفاده کنند. من خدمتتون یه مثال عرض کنم. به عنوان مثال شما توی یکی از سکونتگاه ها که در واقع ورود میکنید، ما میانگین در واقع مطالعات ما نشون میده که میانگین خدمات در واقع کاربری های در واقع مذهبی و فرهنگی، در واقع خصوصا مذهبی، در این محدودها در واقع خیلی بالاست، یعنی عدد خیلی بالایی نشون میده. در واقع نشون میده که اینها در واقع مشارکت خیلی بالایی در واقع در حوزه های در واقع مذهبی، در واقع هیئت های مذهبی که در واقع توی این محلات هست، نشون میده که اینا یک فرصت خیلی خوبی هست که بتونیم از این ظرفیت ها و از این قابلیت هایی که در واقع توی محدود هست استفاده کنیم. من خیلی نمونه، در واقع وارد یکی از این محلات شده بودم، در واقع توی یکی از این شهرهای اطراف تهران، هیئت های مذهبی که در واقع توی محلات بود کافی بود مثلا یک فراخوانی بدن، در واقع یک اتفاقی در واقع توی محله بیفته یا در واقع یک کمکی بکنن، نشون میداد که مردم خیلی متمایل هستن به مشارکت، در واقع از یک فقط صرفا یک مشارکت انفعالی نبود، در واقع یک مشارکت فعال بود، در واقع مردم یعنی دوست داشتن که در واقع توی این موضوعات توانمندسازی یا موضوعات در واقع ساماندهی خودشون مشارکت فعالی داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما. جناب آقای دکتر علی ساری، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام و ادب و احترام داریم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان برنامه شما و مهمانان گرامی برنامه، خدمت شما هستم، بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو به صورت تلفنی پذیرفتین آقای دکتر. به عنوان اولین سوال از خدمت حضرت عالی می‌خواستیم این سوال رو داشته باشیم که ابزارها و قوانینی که در خصوص ساماندهی پدیده حاشیه نشینی در اطراف شهرها وجود داره چیا هستن که در مجلس در دست اقدام هستن و یا در دست تهیه هست لوایح اینها؟ متشکرم.
عرض کنم خدمت شما در ارتباط با فرایند قانونگذاری و تعدد قوانین، واقعیت اما به اندازه کافی چه طی برنامه 5 ساله ششم، چه قوانین قبلی، چه قوانینی که به شکل بعدن حالا جزئی وارد حالا فاز اصلاح هم شدن، وزارت عرض کنم کشور، وزارت راه تأکید میکنم به ویژه در این زمینه اقداماتی داشتن و وزارت نیرو، وزارت نفت اقداماتی داشتن، اما همه اینها واقعیت امر باید ذکر کرد، بایستی اذعان کرد که بعد از این که این جاهای کم برخوردار حالا علی رغم احترامی که برای اونها دارم سعی میکنن از واژگان یا واژه حاشیه استفاده کنن برای این گونه از مناطق، من ترجیح میدهم واژه کم برخوردار استفاده بکنم. ببینید حتی در پاره از موارد ما دیدیم که ببینید تر جامعه مربوط به یک شهر مورد تایید قرار میگیره و این مناطق هم الحاق میشن به اون طرح جامعه، ولی بیشترین میزانی که دارم میبینم عقب موندگیه مربوط به وزارت راه و مسکن شهرسازیه که متناسب با این کار نمیاد جلو و واقعیت هم همچنان میبینیم. مثلا شما در اطراف اهواز میبینید که توی مقطعی توی جاهایی حالا در ارتباط با آسفالتش، خود دوستان شهرداری میدونید این مناطق عمدتا خونه های مردم فاقد سنده و خواسته اساسی اونها اصلا اینه. وقتی که اینجا خود قانون به کمک اونها اومده و باعث شده این مناطق بعد از فرایند طولانی الحاق بشن به شهر و در حریم شهر قرار بگیرن، انتظار دارن که ساماندهی ویژه بشه. بنابراین ما در حوزه قانون و قانون‌گذاری معضلی الان کمبودی نداریم، بیشتر اجراست که مشکل پیدا میکنه و حتی در جاهایی میبینید وزارت کشوری، در جاهای اساسی هم میبینید خود وزارت راه متاسفانه کم با لختی زیادی وارد کار میشه در ساماندهی این گونه از امورات. من خدمت شما هستم، بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، از شما بسیار سپاسگزاریم.
اگر اجازه بدید چون فکر کنم وقت برنامه هم محدوده، یک نکته دیگه هم اضافه بکنم.
لطف می‌فرمایید. بله خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما، من چند چیزی که توی ذهنم بود خواستم توی صحبت پایانی خودم داشته باشم. بازم تأکید میکنم وزارت راه، مسکن، شهرسازی نسبت به قضیه مربوط به ساماندهی اونها و عرض کنم خدمت شما انجام اقدامات لازم برای مراحل بعدی که طبیعتاً در اختیار ارگانهای دیگه است، ولی مستلزم اینه که خودشون اقدامات اولیه را انجام بدن به منظور احسای سند به منازل اونها و بعداً تا اینکه بتونیم ساماندهی دقیقی داشته باشیم. راجب واژگان مربوطه تأکید میکنم، راجب قسمتی به نام تحت عنوان فرار شهرداری ها از دادن خدمات به این مناطق، به این دلیل که این مناطق به هر حال اونهاشون سند نداره، در پرداخت عوارض معمولا با شهرداری ها تعاملی ندارن و به این بهانه حتی در جاهایی که میبینید تمام کشور میبینید از ثروت خدادادی مربوط به اون مناطق داره ارتزاق میکنه، ولی اون مناطق خودشون درگیر هستن. تأکید رئیس جمهور در سفر به حتی به استان خودمون، استان خوزستان، من همینجا خوب از این تأکید رئیس جمهور یادی داشته باشم که ایشون فرمودن ضرورت ارائه خدمات اجتماعی به مناطق کم برخوردار توسط صنایع کلانی که در مجاورت اونها هستن و متاسفانه همچنان میبینیم که این صنایع به وظایف اجتماعی خودشون در چارچوب قانون، در چارچوب تأکیداتی که رئیس جمهور محترم هم بهشون معمولا خیلی اصرار داره میبینید که کمتر به اینها بها داده میشه، بنابراین انتظار میره مطابق با بستر قانونی که طی برنامه 5 ساله ششم اومده، مطابق با تأکیداتی که دولت محترم داره مطابق با نظراتی که حتی گاهی به شکل سوال، به شکل تذکر در متن استیضاحی که در گذشته ما داشتیم، انتظار میره که دولت محترم در این زمینه اثرگذاری بیشتری داشته باشه، به ویژه وزارت کشور و وزارت راه، مسکن و شهرسازی، چون وزارتخونه‌های دیگه از جنبه اجتماعی میشود به اینها ورود کرد، ولی وزارت کشور و وزارت راه، مسکن و شهرسازی از جنبه تخصصی میشود به اونها واقعا ایراد گرفت و از اونها مطالبه گری کرد. سپاسگزارم و متشکرم.
زنده باشین. ما هم از شما خیلی تشکر می‌کنیم.